ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در آخرین مجله شبانگاهی رادیو فردا در سال 2012 میلادی. امروز دوشنبه 11 دی ماه سال 1391 خورشیدی هست، 31 دسامبر سال 2012 میلادی. چیزی نمونده که به وقت ایران سال 2013 میلادی شروع بشه. این سال در ساعت 12 شب به وقت تهران شروع خواهد شد. تقریبا در بسیاری از نقاطی که در شرق کشور قرار دارن سال 2013 میلادی آغاز شده و جشن‌هایی در اون کشورهایی که این تقویم رو جشن می‌گیرند برپا شده. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا برای شما از آغاز سال جدید میلادی بیشتر خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بهتون بگم که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه گزارش‌هایی قرار بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان از همکارم حسین قفی.
با درود فراوان، مقام‌های پاکستانی و طالبان روز دوشنبه از آزاد شدن 4 تن از اعضای ارشد طالبان از زندان خبر دادند. وزیر دادگستری دوران حکومت طالبان بر افغانستان ملا نورالدین ترابی، فرماندار اسبق ایالت هلمند در همان دوران ملا عبدالباری، معاون وزارت مخابرات ملا اللهداد و همچنین محافظ سابق ملا محمد عمر رهبر طالبان افرادی بودند که آزاد شدند. مقام‌های پاکستانی زمان آزاد شدن این 4 عضو طالبان را اعلام نکردند. بر پایه این گزارش، ملا عبدالغنی برادر معاون سابق رهبر طالبان که 2 سال پیش در پاکستان دستگیر شد تا کنون آزاد نشده است. دولت افغانستان بارها از پاکستان خواسته تا او را آزاد کند. دولت پاکستان وعده داده است برای مهیا شدن مذاکرات صلح بین مقام‌های افغان و طالبان شمار بیشتری از آنان را آزاد کند. در ایران روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه پس از 3 ماه توقیف موقت برای 5مین بار انتشار خود را از سر گرفت. روزنامه شرق در 16 صفحه و با قیمت 1000 تومان منتشر شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات در مهر ماه امسال روزنامه شرق را به دلیل انتشار یک کاریکاتور برای 4مین بار در دوره انتشار 10 سالش توقیف کرد. رسانه‌های دولتی ایران روز دوشنبه از آزمایش موفقیت آمیز موشک بومی رد خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پرتاب موفقیت آمیز موشک بومی سطح به هوای رد با برد متوسط در جریان 4مین روز از رزمایش دریایی ولایت 91 انجام شد. بر پایه این گزارش، موشک رد که میتواند فاصله 22000 متری را هدف قرار دهد، کاملا بومی است و توسط سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش بهینه‌سازی و بر روی ناوهای ایرانی نصب شده است. این رزمایش دریایی در خلیج فارس قرار است روز چهارشنبه به پایان برسد. همچنان در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که عمر دولت وی 7 ماه دیگر به پایان میرسد روز دوشنبه گفت که در سال بعد نیاز به ارز نفتی نداریم. وی گروهی 400 نفره را متهم کرد که سکان اقتصادی را در دست داشته و به گفته وی دارای تریبون و رسانه هستند. رئیس جمهوری اسلامی از اشاره به اسامی یا مقامی این افراد خودداری کرد. همچنان در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود دلیل انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی را زیر پا گذاشتن مقررات زندان عنوان کرد و گفت فائزه از 2 روز پیش به زندان انفرادی منتقل شده است. کیوان
ممنونم، آخری خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که قرار در نیم ساعت پیش رو در برنامه مجله شبانگاهی با هم بشنویم. سوریه در خون آتش، دنیا نگران و منفعل از تلاش‌های بین‌المللی تا آنچه در اطراف دمشق رخ داده، همه را خواهیم شنید. نیروی دریایی در 4مین روز از رزمایش ولایت 91 موشک‌های نصر و رعد را آزمایش کرد.
موشک‌هایی را که ایران داره استفاده می‌کنه در این رزمایش، بیشترشون موشک‌های قدیمی است که برخی از اینها بهینه‌سازی شده.
از یک کارشناس مسائل نظامی خواهیم شنید که در رزمایش 91 چه خبر است. تازه ترین دعوای سیاسی احمدی نژاد با باقی اصولگرایان، نحوه گزینش استخدامی کشور، ماجرا چیست؟
حالا چرا دولت داره اصرار میکنه؟ عمدتاً اینها افرادی هستن که بر اساس روابط خویشاوندی و روابط محفلی به کار جذب شدن.
آفتاب بار دیگر از شرق طلوع کرد. از حضور روزنامه شرق بر پیشخوان روزنامه فروشی ها خواهیم گفت. و خبری کم سابقه و متفاوت، درگیری میان مدیران دولتی با اهالی یک روستا در اطراف سد گتوند، چرا که میخواستند روستاییان را جابجا کنند. ماجرا از چه قرار است خواهیم شنید. به همراه شرح زندگی یکی دیگر از زندانیان سیاسی در سری برنامه‌های ملاقات، همه در این برنامه در آخرین مجله شبانگاهی رادیو فردا در سال 2012 میلادی. دولت سوریه روز دوشنبه از هر گونه ابتکاری برای گفتگو جهت پایان خونریزی در کشور استقبال کرده است. فرستاده بین المللی صلح در امور سوریه روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست پیشنهادی برای پایان مناقشه خشونتبار در سوریه را که 21 ماه است جریان داشته بپذیرند. همه اینها در حالی است که وقوع نبردهای سنگین در حومه دمشق گزارش می شود. بکتاش خمسه‌پور از تحولات سوریه گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
وقوع نبردهای سنگین در اطراف دمشق را خبرگزاری رویترز گزارش کرده و به نقل از فعالان مخالف نوشته است نیروهای زبده با حمایت تانک روز دوشنبه تلاش کردند منطقه استراتژیک در حومه دمشق را از شورشیان بازپس گیرند. بنابراین گزارش در این درگیری ها که یکی از بزرگترین عملیات نظامی در آن ناحیه طی ماه‌های گذشته توصیف شده، 5 تن از جمله کودک بر اثر اصابت راکت ارتش به داریا از نواحی سنی نشین در حومه پایتخت سوریه کشته شدند. از سوی فعالان مخالف گزارش دادند اجساد حداقل 30 فرد شکنجه شده را در برزه واقع در حومه شمالی دمشق کشف کردند. گرچه این گزارش‌ها به دلیل محدودیت‌ها بر رسانه‌های بین‌المللی نمی‌توانند مستقلاً مورد تأیید قرار گیرند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت دمشق در تازه‌ترین موضع خود که وائل نادر حلقی نخست وزیر ابراز داشته از هر گونه ابتکاری برای پایان درگیری‌ها پشتیبانی کرده است. وی در پارلمان سوریه گفت دولت برای حمایت از طرح آشتی ملی کار می‌کند و به هر گونه ابتکار منطقه‌ای یا بین‌المللی که بحران جاری را از طریق گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز برطرف و از مداخله خارجی در امور داخلی سوریه جلوگیری کند پاسخ خواهد داد. اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب می‌گوید طرح صلح پیشنهادی بر اساس ابتکار صلح ناموفقی که جوان گذشته در ژنو توافق شد تدوین شده است. این پیشنهاد که خواهان یک آتش‌بس و تشکیل دولتی جدید است، سرنوشت رئیس جمهوری کشور بشار اسد را روشن نمی‌کند. نکته‌ای که اعتراضات در میان اپوزیسیون سوریه را برانگیخته است. اخضر ابراهیمی که روز یکشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره صحبت می‌کرد، وضعیت در سوریه را رو به وخامت توصیف کرد.
وضعیت در سوریه بسیار بد است، خیلی خیلی بد و اختلافات رو به افزایش است.
اخضر ابراهیمی گفت فقط یک راه حل سیاسی کشور را از تبدیل شدن به جهنم باز می دارد. اخضر ابراهیمی هفته گذشته در دمشق با بشار اسد دیدار کرد اما هیچ گونه جزئیاتی از دیدار خود را ارائه نداد. فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب همچنین روز شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. روسیه یک متحد عمده سوریه تاکید کرده که امکان کنارگیری بشار اسد وجود ندارد اما گفته است هنوز بختی برای یافتن یک راه حل سیاسی جهت پایان مناقشه در دست است. درگیری ها در سوریه که از اسفند سال 1389 آغاز شد برآورد شده حدود 44 هزار کشته بر جای گذارده است. سرگئی لاوروف گفت او و اخضر ابراهیمی اتفاق نظر داشتند تا زمانی که قدرت های جهانی بر طرفین فشار آورند امید به یک راه حل وجود دارد. گروه اقدام بین المللی در مورد سوریه از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده و نمایندگان اتحادیه عرب، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ترکیه ترکیب یافته است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. نیروی دریایی ایران روز دوشنبه اعلام کرد در چهارمین روز از رزمایش شش روزه ولایت 91 موشک نصر و رعد را آزمایش کرده است. امیر رستگاری سخنگوی رزمایش ولایت 91 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این آزمایش ها را موفقیت آمیز توصیف کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز میگوید موشک رعد در تابستان در یک رژه نظامی در تهران رونمایی شده بود. رزمایش ولایت 91 در آبهای اقیانوس هند و تنگه هرمز در حالی انجام می شود که غرب فشار بر تهران را بر سر برنامه هسته‌ای این کشور افزایش داده است. فرین عاصمی از رادیو فردا درباره این رزمایش با حسین آریان، کارشناس نظامی، گفتگو کرده و ابتدا درباره موشک‌های آزمایش شده در این رزمایش از او پرسیده است. حسین آریان:
موشک‌هایی رو که ایران داره استفاده می‌کنه در این رزمایش بیشترشون موشک‌های قدیمی است که برخی از اینها بهینه‌سازی شده. موشک نصر یک که کروز و کوتاه برده که هم از ساحل و هم از انواع شناورها میتونه پرتاب بشه موشک جدید و تازه‌ای نیست. تنها موشکی رو که ایران در این مانور استفاده کرده که خیلی هم در موردش صحبت شده موشک رعده که این موشک زمین به هواست، یعنی علیه هواپیما استفاده میشه که حدود 3 ماه پیش این موشک رو ایران رونمایی کرد.
این موشک رد چه ویژگی هایی داره؟
این موشک بردی حدود 50 کیلومتر داره و تا 22,000 پا میتونه به هدف هوایی اصابت بکنه. یکی از نکات مهمی رو که در این مانور ایران داره بهش توجه میکنه با توجه به تجربیات گذشته دفاع هوایی است، با توجه به تهدیدهایی که متوجه ایران هست. یعنی طرف مقابل برای ایران نیروی هوایی آمریکاست یا اینکه یکانهای هوایی وابسته به نیروی دریایی آمریکاست.
آقای آریان، هدف ایران از اجرای رزمایش ولایت 91 چیه و چه پیامی رو به این وسیله به آمریکا و کشورهای دیگه میخواد بفرسته؟
ایران میگه که ما این رزمایش رو داریم انجام میدیم برای پیام دوستی، ولی اینها تعارفات سیاسی است. هدف اصلی نظامی از اجرای این رزمایش تقویت توان نظامی نیروی دریایی است، بالا بردن آموزش پرسنل هست، آزمایش سلاح‌ها و تجهیزات، هماهنگی بین نیروهای مختلف و یکانهای مختلف در نیروی دریایی است، یعنی هماهنگی بین یکانهای سطحی، یکانهای زیر سطحی، یکانهای ساحلی و همینطور هماهنگی بین نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه، به ویژه در تنگه هرمز که تنگه هرمز دفاع اون به عهده نیروی دریایی سپاه پاسدارانه. در واقع ایران میخواد به کشورهای دیگه بگه که بندی این رو داره که از حریم دریایی خودش دفاع بکنه و اصل نمایش قدرت هست.
در کل تجهیزات ایران چطور بوده در این رزمایش؟
نکته بسیار مهم اینه که ما باید تهدیدهایی رو که متوجه ایران هست در نظر بگیریم. این تهدیدها بیشتر و در وهله اول از سوی نیروی دریایی آمریکاست و بعد از آن از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس. ما باید توان نظامی ایران رو مقایسه بکنیم با توان نظامی آمریکا و آمریکا پیشبینی‌های لازم رو به عمل آورد. 3 ماه پیش ما می‌دونیم که آمریکا یک مانور گسترده مینروبی رو با همکاری دیگر کشورهای اروپایی در منطقه انجام داد و پیشبینی‌های لازم رو به عمل آورده در صورتی که ایران بخواد دست به کار بشه. این رزمایش اگر به طور انتزاعی نگاه بکنیم به توان نیروی دریایی رزمایش مفید است، ولی اون چرا که ما تا به حال متوجه نشدیم اشتراک و همکاری نیروی هوایی هست با یکانهای دریایی. در هر جنگ دریایی نیروی هوایی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه. ما تا به حال یکانهای نیروی هوایی رو که باید پشتیبانی به یکانهای بزرگ نیروی دریایی بدند ندیدیم.
صدای حسین آریان رو میشنیدیم، کارشناس نظامی، در مصاحبه‌ای با همکارم فرین آسمی. در پی انتقاد محمود احمدی نژاد از نحوه گزینش‌های استخدامی در کشور، برخی از اصولگرایان و محافظه‌کاران به سخنان رئیس جمهوری ایران اعتراض کردند. در این میان استخدام 1500 تن از کارکنان نهادهای وابسته به ریاست جمهوری خارج از سازمان امور استخدامی کشور با اعتراض شدید برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
تنها یک روز پس از انتقاد محمود احمدی نژاد از نحوه گزینش‌های اداری در ایران، برخی مقامات و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و محافظه‌کاران به این اظهارات واکنش نشان دادند و رئیس جمهوری ایران را به رفتاری دوگانه متهم کردند. حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان، در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه با اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد از او انتقاد کرده که چرا از نحوه گزینش‌ها تصویر سیاه ارائه داده است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در اظهاراتی در جمع هیئت‌های مرکزی گزینش از سختگیری‌های به گفته او غیر قابل قبول ماموران گزینش انتقاد کرده و از مراکز گزینش خواست تا اصل را بر براءت افراد بگذارند. با این حال حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان، در پایان مطلب خود به مصوبه اخیر دولت در استخدام 1500 نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری اشاره کرده و افسود که این توهم پیش می آید که اظهارات آقای احمدی نژاد درباره گزینش ها به استخدام خارج از ضوابط قانونی این افراد ارتباط دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در 29 آذر با تایید محمود احمدی نژاد به طور مستقل استخدام 1500 تن از کارکنان نهاد ریاست جمهوری را در اختیار معاونت اجرایی رئیس جمهوری قرار می‌دهد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه درباره این مصوبه دولت گفت:
کلیه همکاران ما در نهاد اولا و در حوزه معاون اول ثانیا، همه رو اونهایی که مشکل استخدامی دارن در همین ماه به برکت حماسه نوده همه را از اول تا آخر تعیین تکلیف میکنه.
حالا موضوع استخدام 1500 نفر به طور مستقل توسط معاونت اجرایی ریاست جمهوری باعث شد که روز دوشنبه احمد توکلی، نماینده مجلس، دولت محمود احمدی نژاد را به شدت مورد انتقاد قرار دهد و حتی در این زمینه گفت که اگر این مصوبه استخدامی کار دست جمعی هیئت دولت است، باید به عقل وزرا شک کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی این تصمیم دولت را خلاف قانون اساسی عنوان کرد و از علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواست تا هرچه سریع‌تر جلوی این کار گرفته شود. اما در این میان این پرسش مطرح است که چرا دولت تصمیم به استخدام 1500 نفر خارج از سازمان امور استخدامی کشور گرفته و چرا واکنش‌ها به این تصمیم دولت به این حد تند و انتقادآمیز بوده است. مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این رو نباید به معنای استخدام گرفت. اینها نوعی تغییر وضعیت هست. حالا چرا دولت داره اصرار میکنه؟ عمدتاً اینها افرادی هستند که بر اساس روابط خیشاوندی و روابط محصلی به کار جذب شدند و طبعاً این انتظار وجود داره از سوی خیشاوندان و افراد نزدیک به محافل تیم دولت، قبل از اینکه دولت کارش رو به دولت بعدی تحویل بده، اینها رو استخدام کنه. اما چرا با این عکس العمل شدید مواجه شده؟ به نظر من بخشیش به دلیل این هست که اولا مخالفین دولت به دلیل برداشته شدن حمایت آقای خامنه ای امروز امکان هر گونه حمله رو به دولت دارن، و دوم اینکه دولت بعدی نمیخواهد که این میزان از نیروهای خیشاوند و وابسته به دولت قبلی رو داشته باشه تا دستش بسته باشه برای اینکه نیروهای خودش رو به دولت بعدی اضافه کنه. چون در ایران تغییر دولت معمولا به منزله تغییر اتوبوسی مجموعه کارکنان دستگاه‌ها هست، حتی تا حد آبدارچی.
طبق ماده 16 قانون استخدامی ایران، برگزاری آزمون و مسابقه ورودی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور شرط استخدام رسمی افراد در سازمان‌های دولتی است. منتقدان مصوبه اخیر دولت می‌گویند که استخدام 1500 نفر با صلاح دید معاون اجرایی ریاست جمهوری که بر عهده حمید بقایی است، مغایر با قانون است.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه پس از 3 ماه توقیف موقت برای 5 بار انتشار خودش رو از سر گرفت. روزنامه شرق در سال 1382 خورشیدی از هفته‌نامه محلی به روزنامه سراسری تبدیل شد و تاکنون 4 بار توقیف شده. جمشید زند گزارش میداد.
روز دوشنبه روزنامه شرق در 16 صفحه و با قیمت 1000 تومان منتشر شد. روزنامه شرق در نخستین شماره پس از رفع توقیف با عکسی از قله دماوند از میان برج آزادی و با تیتر ایران من سلام به کیوسک‌های مطبوعاتی بازگشته است. اما تنها چند ساعت پس از انتشار شماره جدید روزنامه شرق، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که شنیده است دادستانی می‌خواهد به حکم رفع توقیف روزنامه شرق اعتراض کند، حکمی که از طرف دادگاه مطبوعات صادر شده است. در مهر ماه سال جاری روزنامه شرق به دلیل انتشار یک کاریکاتور به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات برای چهارمین بار در دوره انتشار 10 ساله‌اش توقیف شد. اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات کاریکاتور چشمبندان اثر هادی حیدری را توهین به ایثارگران تلقی کرده بودند. علاوه بر این اتهام، روزنامه شرق به نشر مطالب خلاف واقع و تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متهم شده بود. روزنامه شرق از سال 82 از هفته‌نامه محلی به روزنامه سراسری تبدیل شد و تا روز دوشنبه 11 دی ماه سال 91 4 بار توقیف شده است. این روزنامه برای نخستین بار به مدت 1 روز همراه با روزنامه یاسنو پیش از برگزاری انتخابات مجلس 7 و به دلیل انتشار نامه اعتراضی نمایندگان مجلس 6 در پی رد صلاحیت‌های صورت گرفته توقیف شد که بعد از عذرخواهی از انتشار این نامه رفع توقیف شد. پس از آن روزنامه شرق برای بار دوم در دی ماه 82 و سپس در شهریور ماه 85 و نیز در مرداد ماه سال 86 توقیف شد و در شهریور سال 88 دادگاه کیفری استان تهران حکم رفع توقیف روزنامه شرق را صادر کرد. بدین ترتیب انتشار دوره 4 روزنامه شرق با رویکردی متمرکز بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی در فروردین ماه 89 از سر گرفته شد. دوره 4 انتشار شرق تا مهر ماه سال 91 به طول انجامید تا اینکه این روزنامه به دلیل انتشار کاریکاتوری برای بار 4 توقیف شد که این توقیف هم با رأی دادگاه در دی ماه سال 91 پایان یافت. در شماره روز دوشنبه شرق داوود محمدی سردبیر این روزنامه با اشاره به اینکه وقتی شرق توقیف شد نوعی همدلی برای دفاع از آزادی مطبوعات به وجود آمد نوشته است، توقیف آخر شرق ناشی از سوء برداشت بود و مدیران مسئول همه روزنامه‌ها نگران بودند که این سوء برداشت‌ها که در هر فردی می‌تواند متفاوت باشد و روال روشنی هم ندارد فضای فعالیت مطبوعاتی را بسیار محدودتر کند. پایان نقل قول. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق هم در نخستین شماره دوره 5 انتشار این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان تجربه ناتمام توقیف‌های مکرر و قطع انتشار و فعالیت روزنامه‌نگاران را مایه افسوس خوانده که به نوشته او باعث شده انباشت تجربه در این حوزه اتفاق نیفتد و هر بار بعد از هر وقفه دوباره باید از صفر شروع کرد.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند. روزنامه بهار روز دوشنبه از درگیری مدیران دولتی و ماموران با اهالی روستاهای اطراف سد گتوند، آواره شدن 185 خانوار روستایی و قطع آب و برق در روستاها گزارش داده. آخرین اخبار مربوط به این سد در رودخانه کارون، نشت نفت و تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تخلیه آب این سد و تغییر کاربریان است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
روزنامه بهار چاپ تهران روز دوشنبه گزارش داد در پی ورود مسئولان سد گتوند به روستاهای داخل مخزن سد و مجبور کردن اهالی به ترک محل، روستاییان که جایی برای اسکان ندارند و پولی بابت زمین‌هایشان نگرفتند با ماموران درگیر شدند و مسئولان سد که همراه با چند مامور به آنجا آمده بودند 2 نفر را بازداشت کردند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اوایل دی ماه در نشستی خبری اعلام کرده بود با شرایط حاضر سد گتوند دیگر نمیتواند به فعالیت ادامه دهد و باید تخلیه و تغییر کاربری داده شود. شرایط تازه از سوی او شور کردن آب رودخانه کارون و تهدید 600 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان اعلام شد. چندی بعد محمد رضا رضازاده مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در واکنش به این سخنان گفته بود به گفته آقای پور محمدی عملیات اجرایی طرح گتوند اولیا در طول 3 دولت گذشته با کار صدها کارشناس متخصص داخلی همراه بوده و بر اساس همین گفته ها نتیجه گیری کرد که دیگر نمیتوان به سادگی از کنار این بررسی های فنی گذشت و اعلام کرد کیفیت آب گتوند در دست کنترل است. خبرگزاری مهر گزارش داده در صورت افتتاح سد گتوند دست کم 35 روستا زیر آب می رود و حدود 40 هزار روستایی خانه و زندگی خود را از دست می دهند. همچنین آثار تاریخی در منطقه از جمله شیرهای سنگی زیر آب خواهند رفت. به گزارش مهر، مسئولان وزارت نیرو بدون اینکه تملک اراضی برخی روستاها در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز 5 خرداد ماه گذشته فاز اول نیروگاه سد گتوند اولیا را افتتاح کردند، هرچند که رئیس جمهوری این سد را افتتاح نکرد. این گزارش می‌افزاید ساخت این سد 2500 میلیارد تومان هزینه داشته و مسئولان گفته بودند به اندازه هزاران نفر اشتغالزایی می شود. اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور تنها مسئولی نیست که در مورد این سد نگاه مثبتی ندارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در تیر ماه گذشته گفته بود احداث بعضی سدها از جمله سد گتوند آسیب‌های جدی به مردم منطقه وارد کرده و دولت باید آن را جبران کند. اما هنوز کمتر از یک هفته از سخنان مصطفی پور محمدی درباره ابلاغ آخرین تصمیمات مربوط به کارشناسی پرونده گتوند نگذشته که وزیر نیرو نشت نفت در سد گتوند را تایید کرد. کمی بعد معاون وزیر نیرو گفت نشت نفت در این سد در سطح وسیعی صورت نگرفته و وزارت نیرو مشغول جداسازی نفت از منابع آبی این سد است. مسئولان میگویند سد گتوند اولیا یکی از بزرگترین سدهای ایران خواهد بود که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران در دست ساخت است. هدف از احداث سد و نیروگاه گتوند تامین بخشی از برق مورد نیاز کشور و کنترل سیلاب‌های فصلی کارون عنوان شده است. موضع‌گیری‌های متفاوت در مورد سد گتوند با وجود نشت نفت سالهاست ادامه دارد و بسیاری کارشناسان منتقد ساخت این سد دلیل اصلی مخالفت خود را سختی زیاد آب و نمکی شدن دریاچه پشت سد عنوان کردند. اما مسئولان وزارت نیرو و بقیه مسئولان این پروژه مخاطرات زیست محیطی و میراث فرهنگی این سد را همیشه رد کردند.
بعد از این گزارش همکارم آزاده اسدی، نوبت رسیده به ملاقات که همراه با اون به سراغ یکی از زندانیان سیاسی میریم. این برنامه رو همکارم آرش حسنی تهیه کرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پسرش در توصیف نخستین ملاقات با پدر پس از تحمل 70 روز سلول انفرادی می نویسد پدر شاد و بشاش او خاکستری و پیر شده بود. هرچند به گفته او در این حال مقاومتر و استوارتر نیز شده بود. پسرش می گوید در همان نخستین دیدار پدر به او گفته اگر این زندان او را به خدا نزدیکتر می کند این زندان را به جان می خرد. روزگاری که انقلاب اسلامی در سال 57 به سرانجام رسید در آمریکا مشغول تحصیل بود. درس را نیمه کاره رها کرد و به ایران بازگشت. به حزب جمهوری اسلامی پیوست و با توجه به ارتباط نزدیک برادرش با میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی به کار روزنامه نگاری مشغول شد که سردبیری آن با موسوی بود. علیرضا بهشتی شیرازی با نخست وزیر شدن میرحسین موسوی دبیر هیئت دولت شد و پیگیر مصوبات دولت و دست راست نخست وزیر. پس از پایان نخست وزیری میرحسین موسوی نیز علیرضا بهشتی از سیاست دست شست و به کار فرهنگی، تألیف و انتشار کتاب پرداخت. تأسیس انتشارات روزنه که یکی از پرکارترین انتشاراتی های سالهای اخیر بوده از فعالیت های فرهنگی آقای بهشتی در این دوره است. علیرضا بهشتی شیرازی همزمان با نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بار دیگر به عرصه سیاست بازگشت. مشاور موسوی شد و سردبیر روزنامه کلمه سبز. کوتاه زمانی پس از انتخابات در شب توقیف روزنامه کلمه سبز بازداشت شد، اما پس از چند روز آزاد شد. تا اینکه در دی ماه سال 88 بار دیگر بازداشت شد و این بار به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد. بازجویی‌های او بیش از 2 به طول انجامید و او تمام این بیش از 75 روز را در انفرادی گذراند. پس از این دوره طولانی تحمل انفرادی، علیرضا بهشتی را با یک متهم به جعل و یک متهم دارای اختلالات روانی هم سلول کردند که این موضوع اعتراض خانواده بهشتی و نهادهای مدافع حقوق زندانیان را به دنبال داشت. مشاور میرحسین موسوی پس از 9 بازداشت در مهر ماه سال 89 با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش موقتاً آزاد شد. علیرضا بهشتی شیرازی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی به 5 سال زندان محکوم شد. این روزنامه نگار در تیر ماه سال 90 برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت 5 سالش به زندان اوین فراخوانده شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند. علیرضا بهشتی با مشکل تیروئید دست و پنجه نرم می‌کند و همین مشکل باعث شده تا حال جسمی او در زندان رو به وخامت بگذارد، به طوری که مسئولان زندان در اردیبهشت ماه سال 91 مجبور شدند او را برای پیگیری درمان بیماری‌هایش به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل کنند.
با ملاقات آرش حسنی به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.